بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 86، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 21/7/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اخباری که در این جا داریم رو هم رفته 4 طایفه میشه. یه طایفه روایاتی که متعرض این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زکات رو در 9 چیز قرار داد و عفا عما سوا ذلک، وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی 9 و عفا عما سوا ذلک، که فقط به عنوان نقل از پیغمبره. خب اینجا ممکن است مثلا یک کسی بگه چون اون وقت میگفتن، مثلا شاید کسانی میگفتن پیغمبر اکرم زکات در بیشتر قرار داده، اونی که پیغمبر زکات دراش قرار داده بیش از این اندازه بوده، حضرت مخصوص بید نه. اگر داستان پیغمبر رو میخواید بگید، داستان پیغمبر این بوده، اما حالا حکم زکات در چیه نخواست حضرت بیان کنه. احتمالش هست که تاریخ میگفته، حضرت در اینجا قصه میگفته، برای اینکه یه عده این قصه رو وارونه نقل میکردن، حضرت میخواست بفرماد قصه این. این خلاصه یه دسته روایات. البته خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که حضرت قصه رو برای بیان حکم میگه، ولی خب حالا احتمالش هم. دسته دوم روایاتیست که قصه میگه، ولی توش تصریح داره که قصه رو برای بیان حکم میگه. میپرسن که زکات در چی واجبه؟ حالا در زکات در چی واجبه؟ حضرت میفرماید پیغمبر در 9 تو قرار داد و عفا عما سوا ذلک، و همین هم هست. میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید، مثل اون روایت مثلا مرسله غمان. این در مقام همچی، در مقام بیان حکم فعلی. یا این دو تا روایتی که از باب نهم خوندیم، اینا صریح بود در این که اصلا در غیر این 4 تا زکات نیست از نباتات، از محصولات زمین. رد اون حرفی که بیشتر اهل سنت قائلن به این که بیش از این 4 تا محصولات زمینی زکات داره، این دسته دوم در مقام بیان حکم فعلی است. امام اگر داستان پیغمبرم نهان کنه به این خاطره، و این که از پیغمبر اکرم مایه میذاره روی حسابه که چون اون وقتها به مثلا بسا فقه های اون وقت میگفتن آخه چرا، به چه مناسبت مثلا امام صادق چنین چیزی میگه، حضرت برای اینکه در مقام محاجه اونا رو محکوم کنه فرمودن که پیغمبر این کار کرده. شما از پیغمبر مثلا فرض بگیرید بیشتر احکام خدا رو میدونید، نقل کردن از پیغمبر یا حضرت علی علیه السلام برای محکم کردن قضیه و رد مخالفین بوده. بالاخره این دسته دوم. دسته سوم روایاتی است که دلالت دارد بر این که در غیر از 9 هم زکات هست، محصولات زمینی به خصوص غیر از 4 تا چیزا دیگه هم زکات درش هست. حالا ما این دسته سوم رو داشتیم میخوندیم، اینجا این آخرش رو دیروز دقیقی تون گذاشتیم، ممکن است که برای آقایون مثلا بعضی ها روشن نشده باشه. باب نهم روایت 4 که صحیحه محمد ابن مسلم بود از کافی نقل میکنه، من از اونجا باز تو میخونم. خلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم قال سألته عن الحبوب ما یزکا منها، از حضرت پرسیدم که حبوب کدوماش زکات داره. قال البر و الشعیر و الذرت و الدخن و الارز و السلط و العدس و السمسم کل هازا یزکا و اشباهو. این روایت فی غایت صحه است. محمد ابن مسلم از فقهای طبقه چهارم معاصر حضرت باقر و حضرت صادقه. سألتهو ممکن است به امام باقر برگرده، ممکن است به امام صادق. این که یک کسی خیال بکنه محمد ابن مسلمی که از فقهای طبقه چهاره است از یه آدمی غیر از امام چی سوال کرده باشه، دی احتمال هیچ نیست. این سألتهو خاطر این است که معمولا کتابی که می نوشتن اول کتاب میگم صاحب اصل بودن، اول اصلش مثلا میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، وقت بعد دنبالش هی و سأل تو. حالا یا امام باقر بوده یا امام صادق، بلا شک پس روایت از امام است و صحیح هم هست. وقت رواه شیخ به اسنادهی عن محمد ابن یعقوب و کذل لذی قبله و کذل اول نهوه و رواه المفید فل مقنعه عن محمد ابن مسلم مثله، یعنی همین صحیح محمد ابن مسلم و مفید هم در مقنعه نقل کرده. سم مقاله، این سم مقاله مانی مفیده در مقنعه. سم مقاله مفید در مقنعه که روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال ما کیل بسا فبلغ الاوساخ فعليه الزکات. که مفید این روایت رو، یعنی این تیکه رو که از زراره نقل میکنه، از صحیحه زراره بعد دو تا صحیحه از زراره ما بعد نقل میکنیم که در هر دو تا این عبارت هست. مفید در مقنعه یه تیکه از روایت زراره که بعد ما میاد نقل میکنیم اینجا نقل کرده. ثم قال مفید و روا زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال ما کیل بسا فبلغ الاوساخ فعليه الزکات. هر چیزی که با ترازو و کیل رد و بدل میکنن و به حد 5 وسق برسه، هر وسق 60 صاع، 5 وسق که برسه 300 صاع میشه، این زکات داره. این عبارت رو پس مفید نقل کرده که اینم روایت دیگری نیست، یه تیکه از دو تا صحیحه زراره است که حالا ما بعد میخونیم، که هر دو تا صحیحه زراره که بعد میخونیم این تیکه رو داره. حالا وقت وبل اسناد اینجا باز مال کافیه، اون که سم مقاله یعنی مفید در مقنعه، اما این وبل اسناد ان حریز ان زراره این حالا مال کافیه. کلینی در کافی همطور داره حریز از زراره، بعد از اونی که صحیحه محمد بن مسلم نقل میکنه بعد میگه حریز از زراره عن ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال کل ما چی لبسا. اینجا ما اینجور چیزا رو اسمش میذاریم سند معلق، یعنی سند جلوی این بود در کافی که الان هم در وسائل خوندیم. علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم. چون در سند جلوی حریز بود و سند بعدی هم تا حریز این مثل همون جلو بوده، کلینی در حقیقت مختصرش کرده. وقتی که میگه حریز ان زراره یعنی همون سند جلو که تا حریز بود، پس یعنی علی بن ابراهیم ان ابیه ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، این معلق، سند معلق. البته خداوند حفظ کنه رهبر انقلاب، ما در اینجا با ایشون یه وقتی به قدری ما نزاع داشتیم، ایشون فهمیدن که شاید مرسل باشد، مثلا از کجا که این معلق به جلو باشه، نه کلینی اینجا مرسل نقل کرده. ما البته میگفتیم سبک کلینی معلومه که ایشون هیچ وقت مرسل نقل نمی کرده، بناش بر ارسال نبوده. صاحب وافی هم اینجور جاها رو مثل که با هم نظر ایشون مثلا گفته شاید مرسل باشه، صاحب وافی اگر بخواد این حدیث رو نقل کنه میگه حریزم زرارم که حریزم زرارم. حتی جایی ما دیدیم که حالا اینجا پشت سر اون حدیث جلوی گاهی دیدیم این حدیث دوم رو از حدیث اول جدا کرده، یه جا دیگه نوشته که حریزم زرارم، یعنی صاف روایت رو مرسلش کرده وافی. اما صاحب وسائل همینطور که ما میفهمیم اینا رو به عنوان معلق میفهمیده، یعنی سند جلوی صریح است، ولذا صاحب وسائل که حالا میخواد اینجا براتون نقل کنه میگه و بل اسناد ان حریز ان زراره. این بل اسنادی که میگه یعنی همون سند جلوی، در صورتی که در کافی اسناد نیست. کل صاحب وسائل همینجور که ما میفهمیم فهمیده، و اگه کسی تتبع بکنه زیاد کافی رو میفهمه که اینجوره، بناشون بر تعلیق بوده. یعنی مختصر کردن، تعلیق بر دو قسمه، گاهی اوقات تعلیق به اختصار است، گاهی اوقات به حذف. اینجا به حذفه، یعنی یه مقدار سند رو حذف کرده. تعلیق به اختصار هم زیاد هست، یعنی سند جلوی مثلا دارد که محمد ابن یحیی ام احمد ابن محمد، که محمد معلومه پسر یحیی است، احمد هم معلومه پسر محمد. سند جلوی که دارد محمد ابن یحیی ام احمد ابن محمد کافی. بعد که سند بعدی داره میگه محمد ام احمد، مختصرش میکنه، یعنی هم محمد ابن یحیی از هم احمد ابن محمد ابن عیسی. ای برای اینکه بلا فاصله دنبال او قرار گرفته مختصر میکنه میگه محمد ان احمد. و وقتی که پهلو هم باشه ما میفهمیم که محمد یعنی محمد ابن یحیی، احمد یعنی هم احمد ابن محمد ابن عیسی. این سبک کافی این معنا بوده، هیچ ما احتمال نمیدیم. بله، پس اینی که بله ای گفت عقیده آزاده، بالاخره ما عقیده آزاده، ما اینجوری میفهمیم که اینا مرسل نیست. پس اینی که صاحب وسائل میگه و بل اسناد ان حریز ان زراره همچه درسته. این بل اسناد یعنی این تعلیق را ایشون فهمیده است که همون سند جلوی سرش هست، پس روایت با صحیح هست، فی غایت صحیح هم هست. و بل اسناد ان حریز ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام مثله و قال کل ما کیل بسا. این مثله نه یعنی مثل ما کیل بسا، مثله یعنی مثل همون صحیح محمد ابن مسلم. و قال وقت زراره این علاوه هم داره کل ما کیل بسا فبلغ الاوساق فعلیه زکا. اینی که مفید دیدید از زراره نقل کرد، این همین روایته. خب حالا این روایت زراره اون تیکه ای که محمد ابن مسلم داره همه رو داره، وقت این اضافه رو هم داره صحیحه زراره. کل ما کیل بسا فبلغ الاوسا فعلیه زکا. و قال و باز میگه حضرت فرمود جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقه فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر والبقول و کل شیء یفسد من یومه. من اینجا فقط یه نکته به آیون تذکر میدم که اگه این روایات برای تقیه بود چنانچه صاحب حدائق روش اصرار داره، همینطور که ما عرض کردیم از ضرورات تتقدر و به قدرها. حالا اگر از حضرت پرسیدم زکات در محصولات زمینی در چی هست، بر فرضم محضور داشته باشد که بگید مثلا در چارتو میپرسن در چیزا دیگه هم هست، بله هست، مثلا یه منجی بود که بله هست. اما دیگه اونی که سعی محمد ابن مسلم داشت سعال تو هم الهبو مال و زکا منها، بعد حضرت بفرماد البر رو و شعیر رو و الذره رو و الدخن رو و الارز رو و السلط رو و العدس رو و السمسم کل ها یزکا و اشباه رو، همینا که به محمد ابن مسلم گفته بوده زرارم همونا نقل میکنه. اون وقت بعدش دیگه حضرت داد سخن میده که کل ما کیل بسا فبلغ الاوساق فعلیه الزکات و قال جعل رسول الله الصدقه فی کل شیء انبتت الارض. دیگه حالا این کشش دادن برای چیه؟ اگه تقیه خب یه کلمه فرمودید که بله دیگه چهار تا هست دیگه، بعدش یه قاعده یه کلی کل شیء کل ما کیل بسا و بعدم جعل رسول الله الصدقه دیگه، حالا به پیغمبر ما یه میذارید چی کن؟ خیلی خوبا بعد زیادتر از چهار تا هست و بگذره. این که صاحب حضاق و آقایون میخوان بگن نا تقیه، اولا اینجورا که ما خیال بکنیم که ائمه ما علیه السلام همچی یه آدم های ترسوی بودن که تا چیز میشده به عنوان تقیه یه چیزی میگفتن. شما روایات ارث رو ببینید، ارث مسئله ما اول و تعصیب را که اهل سنت در ارث قائل بودن، ائمه علیهم السلام با شدت باش مبارزه کردن. چقدر ما روایت داریم که اول و تعصیب باطل، غلط است، اشتباهه، چون اهل سنت میگفتن در نافله میشه به جماعت بخونی. ائمه ما به شدت مبارزه کردن، روایات زیادی داریم که جماعت در نافله بدعت است و کل بدعت زلاله و کل زلالت فنار. همچی که خیال بکنیم ائمه علیه السلام تون تون هی خبر خلاف واقع میگفت. اینم به زراره محمد ابن مسلم، دو تا از فقهای طبقه چهار با شخصیه. حالا بر فرض بگید که تقیه دو قسمه، یه تقیه برای راوی است، یه تقیه برای مردمی که به دستشون میرسه میخوان عمل کنن. مثلا حضرت نه به خاطر زراره و محمد ابن مسلم تقیه کرده، بلکه دیدست اگه این رو برن نقل کنن که غیر چهار تا زکات نداره، اون وقت مثلا شیعیان سرسختی میکنن در غیر چهار تا به حکومت زکات نمیدن، بعد اون شیعیان درگیر میشن و گرفتاری پیدا میکنن. خب بله، حالا یه احتمال هم هست، اما این که حضرت دیگه هی کشش بده، او یه کلمه پرسی سألته هو عمل هاو ما یا زکا منها، خب حضرت میشد بگید که گندم و جو و موویز و خورما و عدس و غیر زاده، هم یه غیر زاده یه کلمه بگید و خلاصه فرار کنه. این که جوابی که به محمد، اونی که محمد ابن مسلم نقل کرده، زراره هم همونو نقل کرده دیگه، مثلا همونو نقل کرده با یه مقدار زیاد اضافه، که دیگه حضرت اینجا داد سخن دادن کل ما کیل بساف و لقل اوساف علیه زکات. خیلی خوب، حتی اینجا رو گفتی دیگه، حالا این میخوای تقیه بکنی از پیغمبر دیگه چرا ما یه میذاری؟ و قال جعل رسول الله الصدقه فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر و البقول و کل شیء یفسد من یومه. اینا مشکل است، اشکال در انسان ایجاد میکنه که این چی بوده؟ اگه تقیه باشه اینقدر داد سخن دیگه چرا؟ اولش مشکوک نمیشدن و شاک میشدن. بله خیلی، حالا اجازه بفرمایید. محمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن به اسناده عن حماد عن حریز مثله، این حدیث رو کافی که نقل کرده، شیخ طوسی هم نقل کرده عن حریز مثله. این عن حریز یعنی عن حریز عن زراره، به حریز رسونده دیگه، وقت مثلا یعنی حریز ان زراره ان عبدالله علیه السلام. الا انه قال، فقط این کلمه که اونجا داشته فی فبل کل ما کیل بسا فبلغ الاوساق، دارد فبلغ الاوساق التي تجب فيها الزکات. اوساق هم معلومه، اوساق یعنی همون اوساق، یعنی همون پنج وسقی که زکات درش واجبه. البته در این تهذیب چاپی سابق که ما داریم، این تجب فی از زکات تو حاشیه نوشته، تجب فی از زکات فعلیه زکات. این هم یه صحیحه. پس اینجا دو تا صحیحه، بلکه تا حالا چند تا، یه صحیحه محمد ابن اسماعیل، حالا ناش که صحیح هست، مرسلاش میذاریم کنار، صحیحه محمد ابن اسماعیل، صحیحه محمد ابن مسلم، صحیحه زراره به نقل کلینی و کافی و اینها و مغنعه و اینها، همچی حسابی در غیر چهار تا فرض زکات. روایت هشتم و نهم ما این رو اضبابی که نفی زکات در غیر چهار تا این رو گفتیم بیزنیم جز اون باب سابق، یعنی از اونا که نفی کرده زکات را. حالا روایت دهم ما خوندیم جلوتر این دو تا روایت رو. روایت دهم و انه یعنی شیخ از علی ابن حسن، تا اینجا کافی بود و علی ابن حسنی هم توش نبود، حدیث صحیحه بود و متقنم بود. از اینجا و انه یعنی شیخ از علی ابن حسن فضا، خب یه قاعده میشه میگن علی ابن حسن فضا چون فتحی بوده روایات نوح تو رو نقل کرده، خب این بیچاره علی ابن حسن روایت های ظاهر و نوح تو هم نقل کرده، پس معلوم میشه علی ابن حسن هر دو سنت روایت رو نقل کرده، همون روایت رو معتمد نقل کرده، هم حالا میخونیم روایت هایی که میگه بیش از موت و زکات داره بیچاره علی ابن حسن اینا رو نقل کرده، پس معلوم میشه که آدم مورد اطمینان بوده در نقل، نه اینکه او میخواست بیاد غیر از موت و زکات نداره اون وقت فقط همون رو نقل کرده باشه. انهو یعنی شیخ از علی ابن حسن فضا، ان ابراهیم ابن هاشم، ان حمام، ان حریز، ان زراره، اینا باز میرسه متا موثقه زراره باید گفت چون علی ابن حسن در سندشه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام فی زررت شیعون، زررت هم چیزی داره؟ فقال علی، حضرت فرمود از زرره و العدس و سلط و الحبوب فیها مثل ما فی الهند و شعید، همون چه در گندم و جو هست در ذرت و عدس و سلط و حبوب مثل اون. خب باز اگه تقیه بود حضرت میخواست تقیه کنه، دست کردم از ضرورات تتقدر و قدره ها، وقتی که میپرسد فی ذرت شعیون حضرت بله هست، این دیگه بعدش از ذرت و ول عدس و سلط و ول حبوب همچی عدس و چه از عدس و سلط نپرسیده بود. خب اون ذرت رو پرسید، شما میخواید تقیه کنید منجی بکنید و بگید بله، اما این که دیگه حالا عدس و سلط و حبوب هم دنبالش دیش کنه، پس نمیتونیم بیارم بگم این در مقام ترس و تقیه و وحشت بوده، حکم خلاف واقع میخواست دیگه. از ذرت و العدس و سلط و الحبوب فیها مثل ما فی الهند و شعید، خب بسیار خوب، بازم ول نمیکنه. و کل ما چی لبسا فبلغ الاوساق التي یجب فیها الزکات فعلیه فیها الزکات. سیاق هم یکیه، یعنی همطور که او به نحوه وجوبه ظاهرش است اینم به نحوه وجوبه، اگه او علیه است اون نوتو اینم علیه، همچین نیست که علیهه. اونجا ببین کل ما کی لبستاق فبلغ الاوساق فعلیه فیه زکات، همچون که در اونا بوده، این همچین نیست که اینجا علیهه در این حقوق دیگر یک شغل گفته باشم تا وقت حمله بر استحباب بکنیم. اینا ما بعدات من ذکر میکنم که اگه در مقام تقیه باشه یک کلمه بیچاره پرسی ذرت چیز داره یا نه، خب بری بعد دو بعد، اما این که دنبالش رو کش میده و بعدم قاعده کلی ذکر میکنه، این نمیتونیم بیان بگم که این فقط تقیه بوده است و چاره نداشته یه چیزی بگه. میگه باز همون نکته رو بگیم، بگیم تقیه برای راوی نبوده، میخواست حضرت یه مطلبی بگه که به دست شیعیانش برسه و شیعیان وقتی که مأمورین حکومت میان زکات این چیزا رو بگیرن بدهن که شیعیان مواجه با مشکلات نشن، مثلا فرض بگیرید، میگه یه همچی توجیهی بکنید. اینم روایت دهم. روایت یازدهم، و بل اسناد ان حریز ان ابی بصیر، باز شیخ از علی ابن حسن فضال، ان حریز ان ابی بصیر، یعنی هنوز سند جلویه تا میرسه به ابی بصیر، اینم روایتش باز موثقه است. باسه علی ابن حسن قلت لعبی عبدالله علیه السلام هل فی الارز شیء، ارز برنجم چیزی داره؟ فقال نه. بله دارم. بسیار خواهد اینجاش تا اینجاش بگو تغییر. بعد دیگه این دنبالش باز چیه؟ روزخونیه دنبالش چیه؟ ای تغییر ثم قال، بعد حضرت فلسفه ذکر میکنه، ثم قال حضرت فرمود ان المدینه لم تکن یوم ازن ارز و ارز فیقال فیه، مدینه در اون روزی که پیغمبر احکام زکات رو میفرمود زمین برنج نبود که درش گفته بشه، یعنی پیغمبر بگه برنجم زکات داره. یه واقعیت است، واقعا مدینه ارز و ارز نبود. هر کس مدینه دیده میدونه زمین مدینه و چابا چاو با اینجور چیزا، اصلا وقتی پیغمبر اکرم، حالا چاموتور اینها دادن، اون وقت که پیغمبر اکرم به مدینه تشریف بردن یه چا بوده سازن که همه میرفتن از اون چا آب میوردن برای زندگیشون و اینا، این برنج دیم شده اونجا به کاری. یه واقعیتیه، لم تکن آدم رمه اون روز مدینه زمین برنج نبود، فیقال فی، تا اون وقت راجع بهش پیغمبر چیزی دیگه، ولکنه قد جعل فی، ولکن در برنج هم حکم قرار داده شده، یعنی حکم خدا قرار داده شده، اما اون وقت پیغمبر بگید اوی برید زکات برنجم بدید بگیرید، موضوع نداشته پیغمبر بخواد بگید، اما حکم خدا درش هم. بعد حضرت گفت و کیف لا یکون فی، چطور در برنج زکات نباشه؟ و عامت و خراج العراق، عمده خراج عراق که همه حکام میگرفتن، و خراج هم که میدونید اونی که تقریبا خوب دستبندی در زمان عمر، البته یه دستبندی های براش درست شد، و در زمان حضرت علی بیشتر دفتر و دستک و تشکیلات و هر زمینی چقدر بگیرند و هر جنبی چقدر بگیرند این برنامه بوده، و حضرت فرمود عمده خراج عراق برنجه، و ما بگم که برنج زکات نداره. این هم بالاخره یره. تا اینجا روایات طبقه سوم خوندیم. طبقه سوم صریحاً با طبقه دوم معارضه، یعنی طبقه اول که فقط قصه میگفت در مقابل این طبقه اگه قرار بدیم جمعش خیلی واضحه، میگن خب حضرت میخواسته بگه پیغمبر رو تو قرار داد از ما بقی گذشت، ولی حالا نگذشت، ما حالا گذشت نیم کن. پیغمبر حاکم بوده در زمان خودش، یه حکومت در زمان خودش اگر چنانچه از یه مالیاتی گذشت کرد، این معنیش این نیست که الالعبد گذشت بشه. پیغمبر به عنوانی که پیغمبر بود حکم الله رو بیان کرد، به عنوانی که حاکم مسلمین بود نوت رو گرفت و مابقی رو عرض کرد، ولی حالا در زمان ما نخیر نام داره. این طبقه سوم با طبقه اول با هم معارض نیست، معارضش با طبقه دومه، که ظاهرش این بود که در زمان خود امام باقر و امام صادق فرمود لیس فی شیء، مثلا اون دوتا روایت لیس فی ما انبتت الارض شیء غیر این چارتو، وقت این روایت رو سریع میگه نخیر هست و از پیغمبرم مایه میذاره. اینجاست که یونس ناچار شده گفته اون روایت که میگه پیغمبر در نوتو قرار داد و عفا، اول پیغمبر این کارو کرد، بعد یخته یخته حکومت که توسعه پیدا کرد از واهی دیگه میگرفت، که این عفای پیغمبر رو خود پیغمبر به قول یونس خود پیغمبر آخر کار نه عفاش کرده، عفا رو برداشته. الان اینه تا حالا سه دسته، حالا طبقه چهارم هست کردیم، روایات چهار دسته میشه. دسته چهارم روایتیست که اجمالا ما ازش میفهمیم هم اون اخبار از ائمه صادر شده که زکات در نوتوس و در بیشتر نی، هم این اخبار از ائمه صادر شده و تأیید این جهت که همه اینا زکات داره. خلاصه جمع بین روایتی که جمع کرده بین طایفه دوم و طایفه سوم، این دیگه مهمه. حالا این دسته چهارم خلاصه جمع بین روایتی که جمع کرده بین طایفه دوم و طایفه سوم، این دیگه مهمه. حالا این دسته چهارم رو بخونیم، باب هشتم. باز برگردید به باب هشتم، البته کافی هم اینجا داد. روایت ششم باب هشتم که صاحب وسائل روایت رو دو قسمتش کرده، یه قسمتش روایت ششم باب هشتمه، یه قسمتش روایت اول باب نهم. در کافی پشت سر همه یه نامه بوده، یه نامه بوده که این روایت همش تو اون نامه بوده. یه قسمتش تا وسائل روایت ششم باب هشتم قرار داده، یه قسمتش روایت اول باب نهم. حالا و عن محمد ابن یحیی، حالا روایت ششم باب هشتم میخونه. عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن العباس ابن معروف، عن علی ابن محذیار، این روایت صحیح هم. حالا برفرض عبدالله ابن محمدی که اینجا ذکر میکنیم روشن نباشد کیه، ولی اون دیگه به درد ما نمیخوره، علی ابن محذیار راوی خبره. مثل اون داستانی نعم کن، یکی از بزرگان علمای ایران رفته بود در نجف، بعد با کیو آقایون اونجا صحبت کرده بود که بحثتون چیه سو اینها، گفته بود که بله بیع فضولی. گفته بود خب بیع فضولی دلیل بر صحتش چی اینا، گفته بود روایت عروه بارقی. بعد یه آقا به خیالش خیلی مثلا گفته بود خب عروه بارقی که تو هیچ کتاب رجالی توثیق نشده، شما چطور به روایت عروه بارقی تمسک میکنید برای صحت فضولی؟ تو آقا گفتید با عروه بارقی که راوی حدیث نی، راوی حدیث دیگریه، میگد که عروه بارقی رفت بر پیغمبری کار کرده اومه، راوی حدیث آدم موثقیه، ولی ما عروه بارقی ندونیم کیه. حالا اینجا اینجوره، عبدالله ابن محمد مشترک هست، اما علی ابن محذیار یه مشترک نیست. علی ابن محذیار خودش میگه من تو کتاب عبدالله ابن محمد خوندم. حالا عبدالله ابن محمد اکی میخواد باشه؟ قرأت و فی کتاب عبدالله ابن محمد الى ابوالحسن. عبدالله ابن محمد به ابوالحسن، این کدوم ابوالحسن میشه؟ گفت ابوالحسن سالف امام هادی، چون علی ابن محذیار در اون زمان بوده. کتاب عبدالله ابن محمد به ابوالحسن، یعنی ابوالحسن سالس که حضرت هادی است. جوئل تو فدا، این راوی از امام میپرسه، جوئل تو فدا روی نبی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق این روایت نقل شده. عبدالله ابن محمد سه تا روایت را از امام هادی میپرسه به ترتیب. روی نبی عبدالله انه قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه اشیاء، از امام صادق نشد که پیغمبر زکات در نه چیز قرار داد، هنته و شعیر و تمر و زبیب و ذهب و فضه و غنم و بقر و ابل، و عفا رسول الله صلی الله علیه و آله اما سوا ذلک. حضرت روایت شده که حضرت صادق این داستان رو از پیغمبر نقل کرد. فقال له القائل، این هم دنباله روایت است، اون وقت یه قائلی به امام صادق گفت اندنا شیعون کثیرون یکون و از آفزاله. فقال حضرت صادق فرمود و ما هو، اون شخص هم گفت اروز. فقال له اروز، فقال له ابو عبدالله. امام صادق به اون شخص گفت اقول لک ان رسول الله وضع الزکات علی تسعه اشیاء و عفا اما سوا ذلک، و تقول و اندنا اروز و اندنا زره و قد کانت زره علا عهد رسول الله صلی الله علیه و آله. مدینه ای برنج نداشته، زره داشته، بلالی دیگه داشته. این عبدالله ابن محمد از امام هادی سوال میکنه که این روایت با این طول و تفصیل از امام صادق نقل شده، که امام صادق یه قصه از پیغمبر نقل کرد و بعد راوی عروض رو گفت و بعدم امام جواب داد، این درسته یه همچی چیزی؟ فوقع حضرت هادی در مقام جواب نوشت کذالک ها، یعنی همه این داستان که نقل میکنه همش درسته. معذالک وزدکات علا کل ماکی لبستا، همه اینی که نقل میکنی درسته، ولی بدون که زکات در هر چیزی که به ساکر بشه. که این حضرت هم او رو تصدیق کرده هم خودش هم مایه میذاره. خب حالا در مقام تقیه چه دایی داشته حضرت؟ میپرسدی قصه درسته؟ خب یه بحر قصه درست وقت نستش درست. حالا یه حضرت خودش هم معذوره یه چیز خلاف واقعی هم بگه. فوقع کذالک هوا و زکات علا کل ماکی لبسته. نامه تا اینجا تموم نمیشه، این راوی سه تا چیز پرسید. حالا بیاید اول باب نهم، همون سنده ان ابل حسن کتب الى عبدالله ابن محمد از زکات علا کل ماکی لبسته، ای تا اینجاش همون روایته. حالا قال، یعنی باز علی ابن محضیار میگه و کتب عبدالله، یعنی همون عبدالله ابن محمد تو اون نامه نوشته به حضرت صادق، یعنی به حضرت هادی. و روا غیر حاضر رجل، یه راوی از امام صادق اونجور نقل کرده بود، یه راوی دیگه نقل کرده است عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الحبوب، که اون راوی از امام صادق راجع به حبوب سوال کرد. فقال، حضرت فرمود که ماه یه او حبوبی که تو میگوی چی چیه؟ فقال از سمسم و بلعرز و دخن و کل هازا غلتون کله انتوش شهید، همه اینا در آمده، غله یعنی در آمد. فقال ابو عبدالله، و حضرت صادق هم در جواب به اون شخص فرمودن فل حبوب کلها زکات، حضرت فرموده حبوب همش زکات. خب پس این هم یه روایت از امام صادق. باز وروا، باز این هم تو همون آمه هست، باز این عبدالله ابن محمد از حضرت هادی میپرسه که روایت عن ابی عبدالله، از ابی عبدالله روایت شده این که حضرت فرموده کل ما دخل القفیز، هر چه در کیل وارد بشه فهو یجری مجرى الهنت و الشعیر و تمر و الزبیب، یعنی او چهار تا واجب است، باقی یه مستحبه. یجری مجرى یعنی چه؟ یعنی مثل اونه، هیچ فرقی نیست. قال فاخبرنی، حالا این عبدالله ابن محمد میگه بابا ما همچی چیزی از امام صادق برامون نقل شده. فاخبرنی جو ارتفاع داد، و حضرت هادی میگه هل علی هذا الارز و ما اشبه من الحبوب الهمس ولدت زکات او. توقع حضرت هادی نوشتن صدق، اینا راست میگن از زکات توی کل شای انکیل، اینا که نقل کردن از امام صادق که غیر از اون چارتو درش زکات هست، اینا راست گفتن، یعنی این امام صادق هم چیزی فرموده است قطعا، از زکات توی کل شای انکیل. خب این روایت عبدالله، یعنی این مکاتبه عبدالله ابن محمد از اول تا آخر که میخونی نتیجهش این میشه که هر دو دست روایات، هم روایت نوح تا با اون زیلش که اعتراض و برنج و اینا مطرح شد درسته، همین که امام صادق غیر چهار طورم فرموده زکات داره اونم درسته. بعد حضرت صدقو که میگه بعد خودش هم مایه میذاره، فرمود از زکات فی کل شیء کیلا. این طایفه چهارم، این روایتی است که دلیل بر صدور هم طایفه دوم هم طایفه سوم. پس اونی که در اینجا ما داریم روایات طایفه دوم و طایفه سوم تعارضشون خیلی روشنه، ممکنه یک کس احتمال بده یکی از اینا از ائمه صادر نشده باشه. این طایفه چهارم صدور هر دو دسته روایات را از امام تصدیق میکنه. این طایفه چهارم میتونی از ادله وجود زکات در غیر تسعه قرار بدی، میتونی هم یه طایفه چهارم قرار بدی برای که دلیل بر صحت نقل هر دو دسته روایته. خب حالا این یه مشکلی، تازه روایات رو که خوندیم چهار دسته، حالا باید بشینیم چه بکنیم راجع به این روایات. و متاسفانه تقریبا در 15 روزم در 20 روزم شاید تعطیل بشه و فاصله میفته. حالا انشاءالله آقایون روایات ها رو باز در ذهنشون بررسی کنن تا بعد ببینیم چجور باید این روایات را جمع کرد. و البته چون دیگه نزدیک محرم است و آقایون قصد مسافرت دارن، حدیث در کافی است که عالمون ينتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. اگر چنونچه شما در بین مردم بروید و سعی کنید مطالبی رو بگید که مردم نفع بهش ببرن، سطح علمی مردم رو بالا ببرید، رشد و آگاهی به مردم بدهید، این به فرمایش امام این عمل شما از 70,000 عبادت ارزشش زیادتره. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا تفسیر شده، یعنی احیاء این که یه کسی رو انسان هدایت بکن. انشاءالله آقایون قصدشون خالص و برای خدا باشد و برای این که به مردم رشد و آگاهی بدید مسافرت بکنید. البته ما میدونیم شرایط جوری شده است که چون سابق مثلا حکومت دست دیگران بود، اون وقت مثلا مردم از آقایون انتظارات مادی اینا دیگه نداشتن، بلکه کمک هم میکردن. ولی الان مردم خیال میکنن که همه پولای نفت و همه پولای که در آمد کشور دست آقایونه و هر کدوم از آقایون یه جا میرن کمک که بسا نمی کنن، انتظار برن آقایون کمک هم به برنامه های عمرانی و مثلا چیزای محل بکنن. ولی باشد، اون مردم هم که انتظار داشته باشد، شما قصدتون خالص باشد، روزی رو هم خدا میرسونه. و اهل علم هم باید یه قضی سختی بکشه. من یادم نمی رود، یه وقتی دیگه مثل که عرض کردم یادم نمی رود که با مرحوم شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه و رضوان الله علیه ما مباحثه میکنیم تو مدرسه فیضیه اون بالا و نزدیک ظهر شد و ایشون آقای مطهری فرمودن که من خلاصه پول گیرم نیمده صبح نون بگیرم بخورم و نون نخوردم، پاشو برو ببین میتونی یه جا مثلا پولی قرض کنی. و بالاخره اون یکی 2010 های بود، من اون روز رفتم حفره زدم این طرف و اون طرف تا در مسجد امام تا دم گذر خان و بالاخره من اون روز 2010 شاید قرضی گیرم نیومد یه نون بگیرم. یه واقعیتیه، ولی معذرت هیچ باکمون نبود و به درس و بحثمون اهمیت میدادیم. دنیا فراز و نشیب دارد، سختی دارد. آقایون سعی بکنید بین جامعه که میرید خودتون را علاقمند به پول و مادیات هیچ نشون ندید، بلکه برای رضای خدا هدفتون تعلیم مردم باشد، رشد و آگاهی مردم باشد و روزی هم خدا میرسوند. برفرض دست خالی هم برگشتید، اما چقدر اجر اخروی دارید؟ نگید من بی فایده رفتم، نخیر، فایده همینه که شما رفتید و به علم مردم افزوده اید. و روی این جهت هم سعی بکنید که مطالبی که به درد مردم میخوره بگید، مطالعه بکنید، مطالبی که به درد مردم میخوره، به علم مردم، به آگاهی مردم افزوده میشه، اونجور مطالبه بگید. من همیشه به دوستان توصیه میکردم که شما میرید تو محرم و سفر و ماه رمضان با مردم مواجه بشید. همه وقتا که مردم نمیتونن در جلسه ها حاضر بشن، به برکت امام حسین در عاشورا اجتماع عجیبی مردم دارن. شما به مردم میگید که احکام خدا رو یاد بگیرید، دستورات خدا رو یاد بگیرید، کجا یاد بگیرن؟ بهترین جای یاد گرفتنش همین منبر است که شما رفتید. از اول تا آخر منبر نخواست شما فقط مسلسل بر مردم حرف بزنید که بگن به باری کلا چقدر خوب حرف زد، مسلسل و مقفا. نه، در وسط منبر که میبینی مردم حالت استماع هم دارن، اصول عقاید بر مردم بگی، احکام بر مردم بگی. چه اشکال داره یه شب در وسط منبر یه موضوع بر مردم بگیری، رو منبر یه موضوع بگیری که اگه یه کسی موضوع رو بلد نیست بدون اینجوری باید موضوع کنه. یه شب مثلا نحوه غسل کردن رو ساده بگی، یه شب تیمم بکنی عملا بهشون نشون بدی، یه شب نماز بخونی رو منبر، رکوع رو بگی باید چجور باشه، تا نرسیده به حال رکوع ذکر رکوع شروع نکن، در وسطی که حرکت میکنی از کار رو نگو، یه نماز بر مردم بخونی. از اول تا آخر دهه محرم سوره حمد و قل هو الله و ذکر رکوع و سجده و تشهد و سلام بر مردم معنا بکنی، هم قرائتشو بگی هم معناشو بگی. شب یه رو منبرت هم به این معنا اختصاص بدی که یه دهه محرم که میشه مردم نمازشون یاد گرفته بودن، بعدم بهشون حاری بکنید که نماز ستون دینه، ما خلق شدیم برای ارتباط با خدا، بهترین وسیله ارتباط با خدا نمازه، نماز باید وسیله ارتباط با خدا باشد، نه اینکه همطور امیاعن یه سری به زمین بزنید و در برید و برید. اینا رو بالاخره یه جوری که مردم یه چیزایی رو که نمیدونن بعد از ده محرم از شما یاد گرفته باشن. نگید خب اینا ای ما بگم، وقت میگن این مسئله گویی بدبختی است که میگن بله مسئله گو میشه. مسئله گفتن مقام شامخیه و قطعا دنبالتون کتاب رساله و فقه ببرید، یه توضیح المسائل، یه تحریر الوسیله، اوروه بالاخره، که اگرم مسئله پرسیدن و نمیدونید بیرو درواسه بگو نمیدونم، مراجعه میکنم، همشب رو منبر براتون میگم مثلا فردی، نه اینکه یه چیزی بپرونی بعدم بفهمید اشتباه شده. و ما بالاخره خواهی نخواهی همه اون همچی نیست که همه یه مسائل رو حفظ داشته باشیم، و این گناه هست که ما مسائل و احکام را به مردم اشتباه بگیم. بعد کجا پیدا کنی این شخص رو دوباره اونی که گفتی برش گردونی؟ لا ادری نصف العلم اونجا جاشه. وقتی که نمیدونی بگید بابا مجهولات ما هممون بیش از معلوماتمونه، انشاءالله نگاه میکنم امشب رو منبر مسئله رو مثلا میگم که همه یاد بگیرن و مسائل را مراجعه بکنید و بر مردم بگید. خلاصه منبر همه چیز توش باید باشه، هم اصول عقاید بر مردم بگید، هم احکام را بر مردم، احکام فقه را بر مردم بگید، هم مردم رو موعظه کنید به تقوا و به توجه به خدا و همه چیز توش باشد، البته مصیبت هم باشد و